بحث در توبه و منزل دوم سلوک الله که رجوع و بازگشت به خدا بود، یه فهرست اجمالی از بحث رو خدمت دوستان دوباره عرض کنیم تا بعد وارد بحث بشیم. مفهوم توبه، هویت و حقیقت توبه لغتاً و اصطلاحاً گفته شد. ضرورت و فواید توبه اجمالاً گفته شد. بار دیگه‌ای بهش برمیگردیم و بحث وجوب فوری توبه، تاریخی از توبه گفته شد که از حضرت آدم شروع میشه و زندگی روی زمین برای حرکت به سوی خدا با توبه اصلا شروع شد و اجمالا این بحث گفته شد. بحث بعدی برای اینکه توبه صحیح بکنیم مانع زدایی باید بشه، چون مبتلا هستیم به توبه کردن و توبه شکستن یا توبه نکردن یا تأخیر در توبه کردن. موانع مهمی وجود داره که باعث میشه که به مقصد نرسیم. به همین خاطر بحث موانع توبه کردن یا موانع استقامت بر توبه رو مقدم قرار دادم که الان بحثمون در همینجاست. بحث بعد عوامل زمین ساز توبه است که چه کارهایی، چه اموری باعث میشه توبه درست انجام بشه و حال توبه حفظ بشه. بحث بعد علائم و نشانه های توبه، توبه واقعی، اگر توبه کردیم تفاوت توبه واقعی از توبه خیالی سوری چی هست؟ یا این عملی که انجام دادیم واقعا توبه صحیح بود یا نه؟ بحث بعد منشأ توبه که علت توبه باشه، این بحث رو بعد از موانع توبه عرض می‌کنم. بحث بعد کیفیت انجام توبه است، آداب ظاهری و باطنی توبه، به اضافه شرایط صحت توبه، شرایط قبول توبه و شرایط کمال توبه. در همینجا بحث استغفار و توبه رو و ارتباطش رو با هم انشاءالله با هم گفتگو میکنیم. و بحث بعد لایه‌های توبه، مراتب توبه، درجات توبه، توبه هر فرد در هر مرحله، توبه عموم، توبه اولیای خدا، توبه خواص و آثار هر کدوم. بحث بعد باطن توبه است و ملکوت توبه. و آخرین بحثمون کیفیت حفظ حال توبه و ارتقاء توبه. اگر انشاءالله خوندی باشه و توفیقی، اینا با هم یک گفتگوی خواهیم کرد. یکی دو تا سوالی بود که بعضی از دوستان گفته بودن ابتدا عرض کنم. یک سوال که حالا سوالش رو طرح نمی کنم، جوابش اینه که شاید چند باری این مطلب گفته شد و گذشت که استاد ما می فهمیدن که مرحوم قاضی با اون عظمتش، با اون قدرت باطنی که داشت، با اون روح مقتدری که داشت و نسبتاً فراغتی هم که داشت و برای شاگردانشون وقت زیادی میذاشتن در یه مقطعی از زندگیشون، هولوهوش یا بیش از 100 شاگرد داشتن. و بعد مکرر میفهمدن که خیلی از اینها به هیچ جا نرسیدن، با هم تأکید هم گفتن هیچی نشدن. استاد قاضی با اون توان، با اون قدرت دستگیری، وقت هم میذاره، اما خیلی از شاگرداشون میفهمدن هیچی نشده. هیچی نشدن کسی که قاضی رو درک کرده و تو جلساتش راه پیدا کرده یعنی یک گناه بزرگ. یک ذنب عظیم. بعد میفهمدن علتش هم این بود که میامدن میشنیدن میرفتن. صرف جلسه آمدن کاری انجام نمیده. میامدن حرف میشنیدن میشنیدن نفتن پیکارشون. اون حرفای مرحوم قاضی و هر حرفی، هر کسی که بالای یه منبری داره صحبت میکنه که داره از آیات روایات نکته میگه، یعنی دستورالعمل هایی که توسط دین باید پیچیده بشه و اجرا بشه. اینطوری آدمی که اینطوری مثال میزدن استاد ما که میفهمدن مثل کسی که بره دکتر هم باش یه ساعت حرف بزنه، نسخه رو هم تحویل بگیره، نره نسخه رو بگیره بخوره. پیش بهترین دکتر عالم هم که بره. کسی هم بودن از بعضی از همین رفقای ما دو سه ساله چشمشون باز شد. دو سه سال آمدن شاگردی کردن، حرکت کردن. سرشون به کار خودشون، خطاب خدا رو شنیدن. بعضی از این با دو سه سال این نشون میده که این راه جواب دهه، این معادله پاسخ میده. اگر نمیرسه آدم تغییر نمی کنه باید برگرده تو خودش. بعضیشون شغلایی داشتن که گاهی وقتا آدم مثلا حسابشون هم نمی کرد. مثلا شاطری نوبایی به دو سه سال آمدن، همون حرفایی که خیلی یا 20 سال شنیدن پیش استاد ما، اینا شنیدن، حرکت کردن، عمل کردن. شاطر نوباست الان ما باید گدایی در خونش رو بکن. به عمل است نه به گفتن. راه معادله عقیم نیست. این مسیر پشت سرش به مقصد میرساند. گفتن یکی از اینها توی گفتگوش با استاد که عرضه میکرد حالاتش رو، بعد استاد رو میفهمدن که خطاب خدا رو به کپر جانش میاد شنید. این شنیده. چون خیلی های این حرف رو اون استاد بزرگوار ما برای این میزدن که خیلی ها میگفتن ما اگه قاضی رو درک کرده بودیم چه میکردیم، چه میشد. خیلی اینا خیلی ها رو درک نکرد، نه قاضی رو درک کرده بودن، نه علامه طباطبایی رو درک کرده بودن، نه علامه تهرانی رو حتی درک کرده بودن. رسیدن. قرار از این که این بحث هایی که گفته میشه میاییم و میدیم میشنویم. انشاءالله دوستان تک تک این مطالب حرفای بنده که نیست، حرفایی که نورش و حقیقتش به خاطر اینه که آیات روایاته. اینا برای اینه که ایجاد تحول کنه، تغییر ایجاد کنه. اگر یعنی ما این مباحث اصلا به این خاطر چیده بودیم اینطوری که مجموع اینها در کنار هم ایجاد یک تحول در زندگی بکنه، ایجاد یک تغییر که همون حال توبه واقعی باشه. همه اینا که گفته شد برای این بود، اون قسمت اولیش خصوصا. یک نفرم توبه واقعی بکند، حرفا به جا مصرف شده. منتها گاهی وقتا هی چون در فضای عمومی اینا عمدن من هی کاربردش رو نمیگفتم، تا اونایی که دنبال مسیر هستن خودشون اونها رو در خودشون پیاده کنن. مثلا گاهی وقتا اون قسمت های مربوط به خصوصا اون قسمت هایی که ایجاد حسرت و ایجاد ندامت، ایجاد آتش میکرد رو نمیگفتم که اینا برای اینه، که اینا اگر در کنار هم جمع بشه بعد آتش حسرتی تولید میکند که این آتش حسرت ایجاد توبه واقعی میکنه. اونی که زرنگه اینا رو می‌نویسه، با خودش مرور میده، کم 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 کم، مثل کسی که یه جاهای آتیشه، این خورده خورده آتش رو بر میداره جمع میکنه، بعد تبدیل میشه به یک آتش شعله بر عظیم. برخی از سروران هم ممکن بود مثلا اینطوری تو ذهنشون بیاد که بابا ما که فهمیدیم آدم بدی هستیم دیگه، چقدر هی میگیم ما بدیم. اون که اهل مسیره اینا رو به مثقال جمع میکنه، به مثقال. اونم که نه، آمده همینطور بشنو و بره، کفایت میکنه دیگه. ما باید از این مباحث، هر مبحثی، هر جایی دنبال درد خودمون بگردیم. توبه زمانی محقق میشه که این دل آتش داشته باشه، آتش زمانی محقق میشه که یکی یکی تو جایگاه های مختلف خودش رو عرضه کنه، تا این آتشی که لطف خداست بنشینه و این دل رو رذائل رو بسوزونه، به سمت خدا حرکتش بده. بعد چون خیلی این احساس میشد که این فضا هی زیاده که بابا بس دیگه، توی یکی دو سه جلسه تذکر دادم این برای این است که آدم بهش تأمل کنه، این حال برای اینه که خودش با خدا مقایسه کنه، این که مثلا فرض کنید نمیتونه دیگه جبران کنه، برای اینه که اون ندامت آتشین تر بشه، که همه اینا برای این بشه که توبه مقبول حاصل بشه. یکی از علتهای توبه کردنها و توبه شکستنها این که اون توبه رو آتش ندامت و حسرت واقعی بنا نشده، صرفا انجام یک کاری دادیم، ناراحت هم شدیم، برگشتیم. ولی این که ببینیم این چه دایره ای ایجاد کرده، چه اثری در ما گذاشت، چه اثری در عالم گذاشت، نسبت به خدا چه کردیم، کاری کردیم غیر قابل جبرانه، چه همه هزینه ها و سرمایه ها رو ضایع کردیم، به چه معلمینی پشت پا زدیم، اینا همش که بیاد بعد توبه حاصل میشه. اونایی که گفتن زرنگ بودن، همه اینا گوشه یا ذهنشون یا گوشه کاغذی نوشتن که بعدن با توجه، با حال، در خلوتی با خدا اینا رو مرور بدن و توبه کنن. اگر خدایی نکرده بعض از دوستان همینطوری گذشتن، که گذشتن دیگه، گفته شد رفت. این مطلب اول. مطلب دوم راجب اون توبه فرمایش امیرالمومنین که فرمودن گوشت ذوب بشه، گوشتی که از گناه رویده. حالا بعدا تو بحث توبه، علائم توبه مقبول اونجا صحبت خواهیم کرد، الا اینکه اون همون حالت ایجاد شدن روی آتشی سوار شده که اون آتش فوق‌العاده است، که ما به اندازه وسع کم خودمون سعی کردیم این تو این جلسات این رو برای کسی که بخواد دنبالش باشه پیگیری کنیم، یعنی پیگیری میکردیم که این توبه چطور باید باشه تا اون شعله ورتر بشه، تا حرکت جدی تر بشه. چون یه بار مثال گفتم خدمت سرداران، یه رفیق از رفقای ما خیلی آدم خوبی هم بود ها، خب بالاخره یه توبه انجام داده بود، بعد میگفت من که اصلا هیچ اصلا احساس ناراحتی نداشتم، چون فکر میکردم گناهی ندارم که، یعنی گناه، حالا نه که گناه ندارم، معصومم، گناه های آنچنانی که واقعا بخواد دل بسوزونه که من ندارم، خب حالا بالاخره توبه کردم. احسا خود توبهش یک گناهه. یک کسی که فکر کنه حالا ما که چیزی ندارم ولی از خفت الله، یه وقتی هستش که هی این قضایا گفته میشه و بعد گفته میشه که راه مسدوده، بن‌بسته. اون وقت بله یأس میاد و بعد ممکنه دیگه آدم همون بلای یأس که گفتم مبتلا به انواع گناهان هم بشه، بدتر میشه. یه وقت نه، به اینا توجه میکنه که چقدر مشکلات درست کرده، در این حال اون کسی که بهش چقدر ظلم کرده و چقدر بدی کرده در حقش، دائم مهربانتر از مادر میگه بیا تا اونم چکار بکنم، تا تو رو سیر بدم از یک موقعیت بسیار نامناسب به بهترین موقعیت ممکن، اونم چطوری؟ بدون سرزنش. اینو بگم بعد بسیار اثر تربیتی هم داره. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
توی بحث توبه یه استفاده تربیتی هم اینجا بگیریم از توبه. خداوند توابه، یعنی چه کار میکنه؟ اینو با هم خیلی وقت مرور کردیم، یعنی اصل عفو ابتدایی داره، یعنی خیلی از چیزها رو اصلا میبخشه و بعد توبه میکنه به این معنا که هدایت میکنه، توفیق میده تا بنده خطاکار از خطای خودش برگرده. این یعنی چی؟ یعنی خداوند به استقبال فرد خطاکار رفت، اونم یک استقبال رحیمانه. خطا کرده دیگه، وقتی خدا توبه میکنه تا او توبه کنه، یعنی دعوتش میکنه، به استقبالش میره. ما چیکار میکنیم؟ اگه رفیقمون، همسرمون، بچه‌مون خطا کنه چیکارش میکنیم؟ خدا چیکار میکنه؟ اول ببینیم خدا چیکار میکنه، بعد ببینیم ما چیکار میکنیم. خداوند به استقبال فرد خطاکار میره با رأفت و رحمت، اونم به چه طور؟ به نحوی که اون فرد متوجه خطاش خودش بشه، جهات آسیبزای خطای خودش رو درک بکنه، آثار و تبعاتش رو بفهمه، بعد با این فهم ندامت در درونش شعله بکشه که این بشه مایه برگشت از خطاش. این ندامتی که باعث برگشته درش تقویت بشه و بعد برگرده. توبه خدا توبه ساز است، باعث توبه در بنده میشه، یک کاری میکنه که فرد برگرده. ما اگه خطایی در کسی ببینیم چه کار میکنیم؟ یک کار میکنیم برگرده، اونم مبالغه داره در عفو ابتداییش، مبالغه داره در پاداشش. شما مصادیق فضل خدا رو ببینیم، و مبالغه دارد در توبهش. عفو ابتداییش که روشنه، مبالغه در پاداش، کسایی که تلاش کردن زحمت کشیدن ما چجوری بهش تقدیر میکنیم؟ خب زحمت کشیده معادلشون میدیم. خدا چجوری تقدیر میکنه؟ کسی که تلاش کرده زحمت کشیده بر اساس فضل بهش پاداش میده. بر اساس فضل پاداش دادن یعنی چی؟ بر اساس عدل یعنی کاملا مطابق. بر اساس فضل یعنی این فرد تو کاری که کرده، تو تلاشی که، تو اون مجموعه‌ای که زحمت کشیده. خب هر کسی وقتی یک کاری میکنه یه سری ضعف‌ها داره دیگه. ضعف‌ها و کمبودها رو نادید گرفتن، این میشه بر اساس فضل. قرآن چی میفهمد؟ نجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. اگر این کاری که انجام میدن مراتبی داره، حسن داره، ضعیف داره، احسن داره، اون ملاک حقوق رو بر اساس احسنش قرار داده، بر اساس بهترین عملی که انجام داده. معیار پاداش میشه بهترین عملش. بلکه بالاتر از این، و هر چی بخوان بهشون میده. لهم فیها ما یشاؤون، بالاتر، بلکه بالاتر، چیزهایی هم که نمیخوان بهشون میده، یعنی چیزهایی که اصلا از سطح ادراکشون بالاتره، اصلا نمیتونن درک کنن اون موقعیت ها رو بهشون میده. ولدینا مزید. و بعد بحث توبه. خدا توبه میکنه، چگان به محض دیدن خطا عقوبت و مجازات نمی کند. خدا تواب است. یعنی حتی الان این توی فضای ما چجوریه؟ ما اگر یکی خطایی بکنه چکار میکنیم؟ خاموش کن، پرده مدر، سغراق خاموشان بخور، ستار شو، ستار شو، خوگیر از حلم خدا. نه اینکه تا یک چیزی دیدیم طرف رو مجازات کنیم. شاید خود اون مجرم از این که داره جرم انجام میده متوجه اون خطای خودش نباشد. کدام یک از سروران ماهی شیر خوردن؟ ماهی شیر خوردنش حرامه، فرض نداره، متوجه بودیم خوردیم، باید پیگیری میکردیم. بازار پر از اینجور چیزا، باید آدم حداقل حساس بشه دیگه. این دست میکشه فلس ظاهری که نداره، دستم میکشه فلس کوچولو هم نداره که به دست گیر کنه. یه بپرسیم از متخصصش، از اون بنده خدایی که فروشنده است چون زینف هم هست، بپرسیم میگه نه آقا اینا فلس داره. یه بار سوال شد میگه فلسش وقتی که سیدش میکنن میریزه. خب فلس زینفه، متخصص این کارم نیست. فقط فراونم از تو بازار. پیگیری نکردن مساوی است با سهل‌انگاری در دین. پیگیری زیادم به وسواس میفته. لازم نیست پیگیری زیاد، ولی پیگیری حداقل اولیه که لازمه. شکلات های خارجی رو پیگیری میکردیم، با روغن خوک تهیه میشیم تو بازار مسلمین هم فت و فرا. خوک فراوریش خیلی راحته، چون حیوانی که توارد و تناسلش زیاده. از طرفی هزینه نگهداریش هم کمه، بهره‌وریش هم زیاده. نوع این شکلات ها توش هم الکل به کار میره، تو فراوری ساختش هم روغن خوک. روغن گاو هم که به کار بره با روغن خوک فرق نمی کنه، چون ذبح اسلامی نشده که اونا، بازم رجس که روغن خوک. نوع این ژلاتینا یا از استخون گاو تهیه میشه یا از استخون خوک. ترجیحش با استخوان خوکه عمدش. رو بعد من پیگیری بکنه دیگه. فلینظر الانسان الی طعامه، ببینه چی میخوره. من همه مقدار تو زندگیم پیگیری نکردم، خب انتظار چی دارم؟ انتظار دارم به کجا برسم؟ خب این چی بود؟ خیلی وقتا ما این کارا رو کردیم، خودمونم مجرم بودیم ولی متوجه جرممون نبودیم. عرض کردم این بنده خدا میگه اشکال نداره فروشنده. بعد از یک متخصص شیلات به واسطه پیگیری کردیم، گفت نه خیر این چیز نداره، فلس نداره. حالا من اینجا در مقام بیان فلس دارد یا ندارد نیستم، شما خودتون پیگیری کنید ببینیم. اگه براتون احراز شد فلس داره، نوش جان. احراز شد فلس ندارد، خب بازم کما اینکه تو همین بازار مسلمین خرچنگی که گوشتش حرامه دارن میفروشن دیگه. خرچنگ خوردنش حرامه. ما اسیر شکمیم خیلی وقت. شکلات خوشمزه تره، نوش جان. من چیزای دیگه کارم قلب این که در عقوبت مجرم خداوند تسریع نمی کنه در مجازات مجرم. شاید خودش نمی دانه، هرچه ندانستنم جرمه، چه نرفته بفهمه، اما حالا نمی دونه. توبه یک روش تربیتیه، باید از خدا الگوگیری کنیم. نه صرفا گذشته از یک خطا یک کار میکنه. گاهی وقتا آدم از یکی بریم تفاوت دو نفر رو ببینیم. یک کسی میاد خدمت مثلا ماها، میگه آقا من به شما بدی کردم، میگه باشه گذشتم، این میشه یک گذشته از خطا. یک کسی هم بدی میکنه به امام معصوم، امام ازش میگذرن، اما طوری میگذرن که اون میشه یک شیعه مخلص، یک عارف تحویل میدن. توبه‌ای که خدا دارن، اگر که ما تو خودمون یه ذره ای ازش الگوگیری بکنیم، این میشه یک روش رشد دادنه، نه صرفا یک گذشت از اشتباه. رو میکنه به بنده، هدایتش میکنه، برو به سمت اینکه متوجه خطای خودش بشه تا برگردد سوق میده، به سمت استغفار و رجوع سوق میده. بعدم که تاب علیهم، چرا؟ تاب علیهم لیتوبو. بعدم میپذیرد، اون میشه اسم تواب خدا رو میپذیره، توبه میکنه. وقتی که توبه کرد حرکت به سوی خدا میکنه، نه صرفا باز یک عذرخواهی. بعد اینجا توبه قبول، توبه جذب، توبه مغفرت اینجا حاصل میشه بعد از توبه بنده. یعنی به صرف این که یه بار دیگه هم عرض کردم، به صرف این که آثار توبه واقعی در فرد ظاهر شد، خدا میپذیرش. چجوری میپذیرش؟ بدون ذره ملامت. اونم با چی؟ به سرعت. باز شتاب و سرعت و بدون ملامت. مربی، رفیق، همسر، اگر نیستیم سعی کنیم اینا رو در خودمون با همین گفتنها و همین شنیدنها پیاده کنیم. یک کسی مثلا یه خطایی کرد، از یکی ناراحت شدیم، واقعا هم خطا کرد و واقعا خطای واقعی بود، گاهی وقتا نه اصلا خطا نبوده. اگر خطای واقعی بود، به صرف این که آثار ندامت در صورتش، در چهرهش، در زبانش، در قلبش حاصل شد، به شتاب باید پذیرفت و بدون ملامت. خدا هیچ گاه جنایتکارای درجه یک رو ملامت نمی میگه، چون آمد دیگه، خودش آمد دیگه. من همش میخواستم این رو هی توبیخش کنم تا اون حالت انکسار حاصل بشه، حالا که شکسته دیگه. ما چیکار میکنیم وقتی که یک کسی اینطوری میاد؟ واقعا میاد به اون پیگیری هایی که باید ازش بکنیم، میگیم چجوری باش برخورد میکنیم؟ میپذیریم؟ نمیپذیریم؟ اگر میپذیریم سریع میپذیریم. ملا چند بار بهت گفتم این کارو نکن، خودش فهمید دیگه نباید این کارو بکنه. نگفتم این مسیری که میری اینطوریه؟ به تو نگفتم؟ همین به تو نگفتم و خدا کجا داره تو قرآن؟ بعد از اینکه توبه کرد، به تو نگفتم یعنی تحقیر. مگر اینکه از باب توجه به یک امری باشه. اما به تو نگفتم های ما واقعا از باب توجه دادن به یک امریه. چی شد؟ بعد شد که تمام اینا رو ما باید هم بنده گوینده، یعنی هممون پایی سفره ایم، هممون انشالله شاگرد قرآن و اطرافیم، و هم سرورانی که میشنون، دائم باید اینا رو بر خودمون مرور میدادیم، مثل یک کسی که داره با ذره‌بین دنبال تیکه های مروارید میگرده. اینا رو میگرفتیم تا این آتش ها در درون جانمون شکل میگرفت و اون آتش حسرت ایجاد میشد. هر چقدر بیشتر اینا در جانش آدم مرور بده، موفق تره. و به همین خاطر که روی باب انذار این بحث توبه خیلی تاکید کردیم، هی موندیم، هی درنگ کردیم که شاید در قلب سنگین خود گوینده بدبخت و سروران شنونده راه باز کنه برای ایجاد این حاله. اینا هم واقعا از باب علاقه به سروران بود که اینا هی گفته بشه تا اونه که میخوان ازش، از این نکاتی که در آیات روایت آمده استفاده کن. مطلب بعد این که اون توبه خالصی که گوشت بریزد طرف نصفه بشه، اون مال اون درجات عالیه که اون آتشه خیلی کار میکنه. اگر حاصل نشد اون نشد، دلیل نمیشه بگیم خب اونا اونجوری توبه کردن، حالا ما چیکار کنیم؟ اون حال باید بیاد. اون حال هم که همینطوری رو هوا نیست، با این مرور هاست. حالا حاصل نشده، به هر مقدار که حاصل شده باید آدم توبه کنه. به هر مقداری که این حال حاصل شده باید توبه کنه. حتی اگر حالش حاصل نشده، باید خودش رو به سوز و گداز بزنه و توبه کنه، چون توبه واجبه. منتها توبه بدون سوز قلبی، چون مسخره کردن خداست، من استغفر به لسانه ولم یندم قلبه فقط استهزأ به ربه، باید این حال رو در خودش شده با زور و زحمت ایجاد کنه. خب آیا توبه نسوح ممکنه؟ بله ممکن است. ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل که این همچی توبه‌ای که کسی توبه کند و بر نگردد، کسانی که توبه کردن و بر نگشتن، یکی دوتا هم نبودن، هم در تاریخ بودن، هم ما به چشم دیدیم کسایی که اینجوری بودن. گاهی وقتا آدم ضعف خودش، ضعف اراده خودش رو معیار میگیره، یه چون من نمیتونم پس هم چیزی شاید نیست. اگر نبود که خداوند دستور بهش نمیداد. اگر همچی چیزی ممکن و میسر نبود، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا، میشد لغو. مثل این که بگن به من بگن یک وزنه 10,000 کیلویی رو بلند کن، خب در عقل کسی که همچی دستوری به من میده شک کرد، من از کجا بتونم همچی قدرتی 100 کیلویش هم نمیتونم بلند کنم. پس اگر همه رو خدا دعوت کرده به توبه نصوح خالص بیغش بی بازگشت، یعنی برای همه همچی چیزی میسره. البته کسی هم که توبه کرد، قصدم کرد توبه بکنه و نشکنه، ولی شکست، نباید ناامید بشه، چون راه بازه. هیچ وقت خدا نگفته کسایی که توبه کردن و شکستن دیگه نیان. خداوند مثل مادر، نه مهربانتر از مادر برای برگشت، بنابراین هیچ وقت راه مسدود نیست. خب این از نکات اول. برگردیم به بحثمون، چون موانع توبه مهمه، این جلسه هم اجمالا ادامه موانع توبه صحیح یا موانع استقامت در توبه رو پیگیری کنیم. توی خطبه 64 حضرت فرمودن که مهمترین مانع چی بود؟ تسویف، یعنی صوفه صوفه کردن ها. هر وقت دیده میگیم ایشالله بعدن، این ایشالله رو شیطون داره میگیریم. در خطبه عزاد میفهمن که فتق الله عباد الله و بادرو آجالکم به اعمالکم. بندگان خدا، خودتون رو در حفظ خدا قرار بدید و با اعمالتون، به وسیله اعمالتون به استقبال عجلتون برید. ما بالاخره داریم به استقبال عجل میریم. عجل دو معنا داره. یک، عجل به این معناست که مدت زمان، یکی از معانی عجل. معنای دوم عجل، پایان مدت. به هر دو معنا در قرآن به کار رفته که حالا فعلا کار نداره. فهم به استقبال عجل بریم، اونم بادرو مبادرت کنیم، بشتابیم. چون این عجل هر آن ممکنه بیاد. اینقدر نزدیکه که آقا امیر مؤمنان چی میفهمم؟ میفهمم احسب نفسک من الموتا، اصلا خودت از مرده ها حساب بیار. تمام شد، وقت رفت، تمام. وابتاعوا ما یبقى لکم بما یزول عنکم. به وسیله اون چیزایی که زائل میشه و فانیه، همین عمر، همین زمان، همین پول، همین توان که زائل شدنیه و همش رو از دست خواهیم داد، چیزایی بخرید که باقی خواهد موند. بیع فانی به باقی، چه بیع خوب و قشنگ. و ترحلوا فقط جد بکن، کوچ کنید، که تلاش می شود برای کوچ شما. و استعدوا للموت فقط اولکم، برای موت و مرگتون آماده بشید که سایه‌اش رو سرتون هست. و کونوا قوما، اینا خیلی نکته دارم چون میخوام برسیم به اون جایی که شیطان چیکار میکنه، میگذرم ازش. و کونوا قوما صیح بهم فانتبهوا، مثل مردمی باشید که بهشون فریاد و اون ندای کوچ زده شد، اونا هم بیدار شدن و افتادن. و علمو ان الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا، و خوب فهمیدن که دنیا جای اونا نیست، پس تبدیل کردن، مبادله کردن دنیا رو با آخرت. فان الله سبحانه لم یخلقکم عبسا و لم یترککم صدا، خداوند شما رو عبس نیافریده، از شما انتظاری دارد، اون انتظار رو برآورید، و شما رو رها نکرده، ول کن هر چه پیش آمد پیش آمد. هر کشاورزی معمولا کسایی که کاری میکنن مشغولن تو تنهایی، شعری با خودش میخونه یا مثلا یه زمزمه‌ای با خودش داره دیگه. حالا همه ما تو تنهایی همون وقتی یک کاری داریم انجام میدیم تنهایی زمزمه ای داریم. آقا امیر مؤمنان وقتی در زمین کشاورزی میکردن همونطور که بیل میزدن این آیات رو زمزمه میفرمودن. الم ایحسب الانسان ان یترک صدا الم یک نطفتا من منی ین یمنا ثم کان علقتا فخلق فسوا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. آیا انسان فکر میکنه رها شد ولی تو این عالم؟ فما بین احدکم و بین الجنت او النار الا الموت ان ینزل بکم. فاصله ما تا بهشت و جهنم چقدره؟ هم که نفس قطع بشه. خیلی بهشت و جهنم به ما نزدیک. و این نغایتا تنقصها اللحظه و تهدمها الساعه لجدیرتون به قصر المده. نهایتی که هر لحظه اون رو کوتاه میکنه، اون هدفی که مرگ نابودش میکنه، این خیلی شایسته است که کوتاه باشد. لجدیرتون به قصر المده و این نغایبا یحدوه الجدیدان اللیل و النهار لحریون به سرعت الاوبه. اون قائبی که شب و روز پیوسته دارن ما رو به اون نزدیک میکنن که اون صحنه قیامت باشه، این خیلی سزاواره که آدم سریع به سمتش بشتابه. و این نقاد من یقدم بالفوز او الشقوه لمستحق لأفضل العده فتزودوا فی الدنیا من الدنیا. در دنیا در همین هر که هر کار میخواد بکنه تو همین زمان از همین دنیا بهره بگیری. ما تحرزون بهی انفسکم بدن. تو همین دنیا بهره هایی رو بگیرید که فردا حفظ بشید. فتقا عبد ربه نصح نفسه و قدم توبته. این درجات بالای تقواست. بنده‌ای که از خداوند تقوا داشته باشه، خودش رو در حفظ و حمایت کامل خدا قرار بده، خودش رو خالص می کند، خودش رو پند می دهد، به خودش تذکر می ده و توبهش را پیش می اندازد. علامت تقواست و غلب شهوته و شهوتش رو چکار میکنه؟ غالب میاد بر خواسته هاش. ما ها دائم داریم امتحان میدیم دیگه، مثل امتحان های سلسی. یه بار امتحان میدن آدم هشت میگیره، امتحانی که هر روز تکرار میکنن که تو صحنه هایی که ما امتحان میدیم، صحنه های امتحان یه بار دیگه باز کردیم کجا؟ سالی یک بار، دو بار، سه بار. یه چیز رو آدم فشار نفس داره، باید خودش کنترل کنه. این صحنه صحنه امتحان. پدر، مادر، بچه، همسر یه حرفی گفتن، آدم به شدت عصبانی بشه، یه چیزی برگرده بشه. توی موقعیتی قرار گرفته، امکان گناه هست، چه گناه چشمی، چه خلوتیه، فشار نفسم هست، خودش کنترل کنه. اگر اینجاها کنترل کرد، امتحان رو پیروز شده. جاهایی که فشار نفس باشه، آدم بخواد یه چیزی رو انجام بده، خیلی اشتیاق داشته باشه. از اون طرف منعم باشه، شرایطش هم آماده باشه. بعد اگه افتاد، میره تا 6 ماه دیگه، تا 1 سال دیگه، تو امتحان بعدی. و غلب شهوته، غلبه کنه بر شهوت خودش. تو شهوت تو همین موقعیت ها معنا داره. تو موقعیت هایی که آدم خیلی میخواد یک کار رو انجام بده. فإن أجله مستور عنه و عمله خادع له. به خاطر اینکه پایان مدت از همه ما مخفی شده، مستوره، چه میدونیم پایانمون کیه؟ حالا عمل و آرزو هی اینو خودش میده، دیگه که خود اش میده و شیطان موکلون به، شیطان هم موکل ماست و دائم سراغمون میاد. یزین له المعصیه لیرکبها، وقتی که میخواد انجام بده میگه حالا انجام بده، خوبه، خوش میگذره. محیط مهیاست، رفقا دور هم جمعن، یکی رو مثلا مسخره کنن بخندن، یکی رو اذیت کنن بخندن، غیبتی که بکنن با هم مجلس رو با غیبتی که اشد من از زناس گرم کنن. میگه حالا غیبت نکردم دیگه، حالا بعدن ازش حلالیت میطلبم، بعدن حلالیت میطلبم. یا پیش خودش گفتن، یا جلو خودش هم گفتن، جلو خود گفتن مجوز غیبت میشه. چه عجیب بازی چه شیطان شدی. خانم ها از همسرانشون به راحتی غیبت میکنن، از بدترین غیبت هاست. یا زن و شوهرها با هم میرن تو خونه یک مجلسی بودن، حالا چه فامیلی از قوم و خویشا، از قوم و خویشا شوهر بودن، از قوم و خویشا زن بودن، میشینن غیبت دیگران میکنن. مثلا اینگار زن و شوهرها با هم مثلا جواز غیبت دارن، میشینن با هم غیبت کنن. اگر یکی چسب کردن، امتحانا چجوریه؟ یکی به آدم یه مثلا بدی بکنه، چه میدونم مادر زن باشه، مادر شوهر باشه، هر کی، بعد آدم تو حالت خیلی عصبانیت ازش قرار داره، فشار نفسه، دوست داره مثلا یا تو اون صحنه بگه یا برگرده پشت سرش یه چیزی بگه. بعد اگه نگفت اینجا امتحان داده، وگرنه من الان یکی به خوبی کرده، خب مریض که نیستم، دیوانه که نیستم، پس اون غیبت چه بکنم؟ غیبت که میکنه آدم وقتی یه کسی آدم به درد آورده، حق یا باطل، تدین میکنه. چند روز پیش کسی زنگ زده بود که آقا از مجوزهای غیبت این نیستش که کسی ظلم کنه، شب گرفتاری ده. پس این که مجوز غیبت همه عالم و آدم جز معصومین صادر کرد با این حرف. و کجا خوندین اینو؟ گفت ما شنیدیم. بدترین گناهان اونایی که آدم گناهی رو انجام بده بعد از دینم برای خطاهای خودش مالی بزنه، به خدا و پیغمبر دین خدا هم تهمت ببنده و دروغ ببنده. از اون طرف تذکر میکنه تا معصیت انجام بده، قبحش کم بشه، مرتکب بشه. و از اون طرف وقتی هم انجام داد، یمنیه توبه لیثوبها، توبه رو به آرزوش میده، حالا که انجام میدیم و فردا از فردا اذا هجمت بنیته علیه اغفل ما یکون عنها، وقتی که این حالت آرزوی دراز بر آدم تسلط پیدا کرد، غافل میشه از توبه. این من دیروز قرار بود، من عهد کرده بودم که هر وقت گناه کنم نذارم 7 ساعت بگذره. یه بار از شد دیگه، اگر 7 ساعت از گناه بگذره یک گناه می‌نویسن که چرا توبه نکردی، چون توبه واجب بود دیگه. میگه این برام نبود، پس الان 70 روزم گذشته، این اصلا یادش رفت، طور کل فراموش کرد. فیالها حسرتن علا کل ذی غفلتن، چقدر حسرت، چقدر ندامت، چقدر بدبختیه برای کسایی که در غفلتن. ان یکون عمره علیه حجه، همین عمر و زمانی که داره که باید در خدمتش میبود حجت میشه علیه خودش، عمرش میشه یه مایه سرزنشش، مایه ندامتش، مایه توبیخش. و انتعدیه ایامهو الاشقوه، همین ایامی که ما رو باید رشد میداد به واسطه همین تصویف به سوی شقاوت و بدبختی میبره. نسأل الله ان یجعلنا و ایاکم ممن لا تبطره نعمتون. آقا امیر مومنان میفهمن از خدا میخواییم که ما و شما را از کسانی که نعمت اونها رو سرمست و غافل نمی کند بگرداند. ولا تقصر بهی ان طاعت ربهی غایتون، هیچ غایت و هدف و مطلوبی او رو از غایت حقیقی که طاعت پروردگارش باشه باز ندارد. ولا تحل بهی بعد الموت ندامتون ولا کعابه، و خدا ما رو از کسانی قرار بده که بعد از مرگ ندامت و اندوه و حسرت نخواهد. به صلوات خدا بفرمایید. روی گنج نشستیم داریم خاکبازی میکنیم. این نهج البلاغه خواندنیه. وای به حال کسایی که تا حالا نخوندن. به چی معطلیم؟ چی کار داریم؟ چجوری خودمون از شیعه بدونیم؟ چجوری به روی امیرالمومنین نگاه کنیم؟ پس این امیرالمومنین وارد شدن از در. نه خب اونایی که یک دور نهج البلاغه رو با تأمل خوندن بیان دنبال من، برای هم همینجا بشینم. خب پس مانع اول و مهمترین مانع که همین عرض کردم تصریفه. اینا بچه عرض کردم چون اون دو سه جلسه پیش اگر خاطر شرف دوستان باشه گفته شد که گاهی وقتا اراده اشیا با عمل یکسان میشه. اراده میکنم، هم توجه میکنم که مثلا برم یه تفریحی بکنم، میرم بلیط مثلا مسافرت رو میگیرم میرم. ولی گاهی وقتا اراده ها با اینکه توجه میکنه خوبی و نفعش هم در نظر میگیره، میل اجمالی هم داره، حتی یک حرکتی هم میکنه، ساعتی هم کوک میکنه، اما بلند نمیشه. اینجا نشون میده که باید این تقویت اراده بشه. یک، دو، دفع موانع بشه که این موانع مهمه. تو بحث موانع اینجا بودیم، تصویف. علت تصویف خودش چند علت داره. اگر بتونم همین علتش رو سریع بگم که ما اگر اینا رو داریم سریع برطرف کنیم. اولین علت تصویف تمایلاته. تمایلاتی که آدم باش خو کرده به خاطر که نمیخواد دست ازش برداره، اینا موجب تصویف میشه. دومی خیالات، عمل، خیال پردازی. خیال پردازی که مانع تفکر میشه. که اینا رو چون یه بحث مفصلی بعدن تو بحث رجاء که یکی از منازل سلوکه میرسیم، اونجا باید تفاوت رجاء، عمل، امنیه اینا رو باید بگیم که آرزو کدومش خوبه کدومش بده، امید کجاش مطلوبه کجاش. علاجش چیه؟ علاج تصویف اینه که آدم اولا در عواقبش فکر کنه، در عواقب تصویف خوب فکر کنه، در خطراتش، در اینکه این تصویف موجب کدورت قلب میشه، هرچی تصویف بیشتر بشه اراده ضعیفتر میشه، عادت به گناه پیدا میکنه. فردا هم مثل امروز، فردا مگه چه خبره؟ بلکه فردا بدتر از امروزه. مگه فردا چی داره؟ امروز که توجه کردم به گناهم توبه نکردم، فردا از کجا معلوم اصلا توجهش بکنه؟ عرض کردم یه بار دیگه، فردا شهوتم بیشتر میشه یا کمتر؟ خواستم کمتر میشه یا بیشتر؟ عجزی که امروز دارم از توبه کردن فردا برطرف میشه یا بیشتر میشه؟ مثالی ارز کردم از بعضی از محققین در علم اخلاق که گفتن کسی که به تصویف مبتلاست بیعقل ترین، نادان ترین و دچار حماقت ترین فرد عالمه. مثالش مثل کسیه که درخت تنومندی رو با زحمت چون در میاد، چون خیلی زحمت داره، میگه باشه سال آینده میکنمش. و سال آینده اون درخت تنومندتر شده. باید دائم تو اینا تفکر کنیم. بعضی چیزا یک باره حاصل نمیشه، تمرین کردنیه. دائم اینا باید بر قلب مرور بدادن تا بعد حاصل بشه. اونایی که توبه درست کردن اینجوری توبه کردن، هی مرور دادن. مراقبه یعنی همین مرور که باید بر قلب مرور کند، مرور دائم این امور. یک. دو، چون خود ما آدم های ضعیفی هستیم و گرفتاریم، حتما استعانت از خدا بکنیم و استغاثه به درگاه خدا. سه، حتما باید توسل کنیم. یک چیزای دیگه هم داره که اونا تو عوامل زمین ساز عرض خواهم کرد که اجمالنش علم به ضرر گناهه و علم به فایده توبه است. اونا تو بحث معرفت گناه اونجا عرض خواهم کرد. مطلب دومی که از موانع توبه است بحث تکبره. تکبر از مهمترین موانع توبه است. این تکبر رو هم شیطان القا میکنه. شیطان خودش متکبر بود، برای همین خاطر توبه نکرد. چند وقت پیش یه فردی که گرفتار بود، گرفتاره، گاهی وقتا تکبر خیلی عمیق میشه. حالا بعضی وقتا افرادی که هم صادقن به زبون بیارن، بعضی هم نه. یه کسی که گرفتار بود توی یک موقعیتی، میگفتش که من توی این موقعیت تحت فشار شدیدم. مثلا فرض کنید که، یه مثال میخوام بزنم که فرض کنید خودش مغازه داره آدم، بعد زیر اجاره اون مغازه مونده، یا یه خونه اجاره کرده، یه خونه آنچنانی، یه ماشین هم رفته قسطی خریده، اون یه ماشین باز آنچنانی، یه مغازه آنچنانی هم اجاره کرده، تحت این فشارها قرار داشت مثلا. بعد میگفتش که دیگه من به بن‌بست رسیدم، یا باید مثلا یه طوری کارم باز بشه یا باید خودکشی کنم. به طور جدم گفته میشد تا این حرف. بعد بهش گفتم خب مثلا، حالا اون اصلا قضیهش اینا نبود، تا چیز دیگه ای. گفتم خب یه خونه ارزونتر مثلا، ماشین تو بفروش، نمیری که. گفت نه، من اجازه به هم نمیده، موقعیتم به من اجازه نمیده. از حضرت صادق علیه السلام سوال شد که مراتب پایین کفر و الحاد چیه؟ سألت ابو عبدالله ان ادنى الالحاد. از کجا بفهمیم ما شرک و کفر درمون هست یا نه؟ فقال ان الكبر ادناه. راحت ترین مرتبه ای که نشان بده که آدم ملحد است تکبر. از اون طرف عامل توبه میشه تواضع. مانع، یکی از موانعش تکبر. حضرت آدم چیکار کرد؟ خاکساری، خشوع. در حدیث به حضرت موسی خداوند فرمود که یبن عمران حبلی من عینیک الدموع و من قلبک الخشوع و من بدنک الخضوع. به پیشگاه من چی بیار؟ خشوع قلبی، خضوع بدنی، عشق روان چشم. سمد اونی، این حالات رو اگر داشتی، سمد اونی فی ظلم اللیالی، من رو در تاریکی شب بخوان، تجدنی قریبا مجیبا، میابی مرا. تو درست بیا، میابی. این که از کردم یکی از عواملش هر کسی اینا چجوریه؟ از هر کی بپرسن آقا شما آدم متکبری هستی چی میگه؟ میگه نه. چه کار کنیم؟ افرادی که دور و برمون هستن ازشون بگیم بپرسیم آقا تو همچی چیزی در من میبینی؟ درجاتش رو در من میبینی؟ چون آدم خیلی وقتا اوی به خودش متوجه نمیشه. این امر به معروف نهی از منکر واجبه ها، و دوستان بر هم دیگه تکلیف دارن اینا رو بگن. بعضی از رفقای ما میامدن هفته یه ساعتی مثلا نیم ساعتی یه رفقی میرفتن پیش هم دیگه میگفتش ایوان منو بگو، اونم اگر نگه خیانت کرده. بینه من اینو دارم، اگر دارم یک شما گاهی وقتا هی آدم توبه میکنه میشکنه، توبه میکنه میشکنه، توبه نمیکنه تصریف میکنه، خودشم نمیفهمه از کجاست، چون ما احاطه دقیق به اون خلقیات خودمون گاهی وقتا نداریم. بپرسیم، پیگیری کنیم. عدم توبه یعنی چی؟ مساوی است با رضایت از حال خود، فعل خود، رفتار خود، از خود بالاخره. یعنی چی؟ یعنی به اون چیزی که دارم، به اون چیزی که هستم قانعم. قانعم یعنی چی؟ یعنی خودم در پایان راه میبینم، چون هیچ کس در امور مادی قانع نیست به اون چیزی که داره، و اگه بگیم بالاترش هست به بالاترش میرسه. باطن توبه نکردن یعنی خود رو در پایان راه دیدن. این مصاحب تکبر دیگه، مصاحب خسران ابدی. چون به هر کمالی که آدم برسه، اون عارف کامل مکمل، چون خدا کمال بی نهایته، بنابراین راه تا خدا، فاصله تا خدا هنوز بی نهایت هست. بنابراین هرچه بالا بره کمال بالاتری ممکن هست، فاصله ممکن هست. 70 بار استغفار رسول اکرم در شبان روز مساوی است با در حال ترقی و رشد و ارتقاء دائمی بودن. و اگر توبه واجبه، مقدماتش هم که همین شناخت موانع، شناخت زمینه ها و شناخت خود گناهان باشه، میشه واجب. این دومین مانع. یک دوتا مانع دیگه هم هست که باشه برای جلسه بعد. الحمدلله.